حماس میگوید طرح پیشنهادی مصر و قطر را برای آتش بس در جنگ غزه میپذیرد. اسرائیل چه میگوید؟ با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو خواهیم کرد. علی خامنه ای خواستار فعالیت سیاسی زائران ایرانی در حج امسال شد.
مثلا همین امروز با وجود اینکه عملا رهنی که خامنه‌ای داره به کار میبره حساسیت زا هست شد در طرف عربستانی، اما باز هم به اون لحن سابقش خطه بر نمیگرده که بخواد مستقیما عربستان سعودی رو خطاب قرار بده.
وکیل محمود مهرابی، جوانی که روز یکشنبه به اعدام محکوم شد، میگوید که حکم افساد فی الارض با اتهام او همخوانی ندارد.
محمود سکوت نکرد، تمام صفات‌های مالیشون رو دید، تمام صفات‌های اخلاقشون رو دید، در جایی که کار میکرد مهندس شهرداری تمام اینها رو دید. این انقلاب زن زندگی آزادی هم همواره صدای مردم بود، از رسانه‌ای که داشت، از اون صفحه‌ای که داشت در جهت صدای مردم استفاده کرد.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. همان گونه که در خبرها شنیدید، ساعتی پس از آن که ارتش اسرائیل از تصمیمش برای آغاز عملیات زمینی در رفح خبر داد، گروه افراطی حماس اعلام کرد طرح پیشنهادی مصر و قطر برای آتش بس در جنگ غزه را پذیرفته است. به گزارش اسوسییتد پرس، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی این گروه، در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر قطر و رئیس دستگاه امنیتی مصر پذیرش این طرح را اعلام کرده است. از سوی دیگر کاخ سفید واشنگتن میگوید در حال بررسی پاسخ حماس به طرح آتش بس است. یک سره بریم به سراغ فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که همکنون به طور زنده از طریق خط تلفن با ما همراه است. خانم رام، به شما سلام میکنیم و یک سره بریم ببینیم پاسخ اسرائیل چه هست، او چه میگوید.
با سلام به شما و مخاطبین، در آخرین ساعت روز 213 از این جنگ هستیم. اجازه بدین خانم روانشناس، قبل از اینکه این واکنش اسرائیل رو بگم، از آخرین تحول میدانی دقایق اخیر در بخش شرقی عرفه صحبت بکنیم که فلسطینی ها حدود یه ساعت پیش گفتن که مواجه شدن با ورود ناگهانی نیروهای زمینی ارتش اسرائیل به بخش شرقی عرفه و علاوه بر اون از اختلالات زیاد در جریانات اینترنت و برق هم خبر دادن. سخنگوی ارتش اسرائیل هم در همین یکی دو دقیقه اخیر گفتش که بله، ما شروع کردیم به صورت عملی اهداف حماس رو در شرق رفح داریم هدف حمله قرار میدیم و اطلاعیه رو در یکی دو ساعت آینده منتشر خواهیم کرد. ولی در مورد این پاسخی امشب حماس توسط رئیس دفتر سیاسی اسماعیل هنیه در قطر اعلام کرد، از همون لحظات اول اسرائیل این رو یک ترفند، یک فریبکاری، یک حیله بزرگ میدید. و در ساعات اخیرم آنچه که رسانه‌های اسرائیل میگویند این است که یک کار مشترکی از سوی قطر و مصر رو و حتی به یه نحوی کاخ سفید آمریکا رو هم متهم میکنن که همه اینا دست به دست هم دادن که توپ رو به زمین اسرائیل بندازن. ولی اسرائیل میگه اصلا آنچه که هانیه گفته که با حماس با اون موافقت کرده، این اون چیزی نیست که اصلا اسرائیل قبلا با اون موافقت کرده بود. اینا میگن ما اصلا این طرح رو نمیشناسیم، این یه طرح جدیده، یه چیز متفاوت دیگری است. با وجود این، ببینید، کابینه جنگ اسرائیل در یکی دو ساعت اخیر گفتش که ما به عملیات زمینی در رفح ادامه خواهیم داد و اون رو گسترش میدیم، ولی با وجود این یک هیئت فنی رو هم به مذاکرات خواهیم فرستاد تا ببینیم که واقعا چی شده و آمریکایی ها و قطری ها و مصری ها چه تدارکی دیدن. در هر حال همه چیز فعلا سیال هست.
سپاسگزارم خانم رام. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم و به طور زنده از او میشنیدیم. و اما اجازه بدید که یک سره به سراغ ایران بریم. علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در دیدار با کارگزاران زائران حج، خواستار سیاسی کردن حج امسال از سوی زائران ایرانی در عربستان شد و گفت که از نظر او حج امسال حج براعت است. و در سخنانش به جنگ غزه هم اشاره کرد. علی خامنه‌ای در مورد اسرائیل و آمریکا گفت که نمی‌شود با این دشمن با روی خوش برخورد کرد، نمی‌شود با آنها با ملایمت رفتار کرد و افزود اگر کسی با اینها دست دوستی داد ستمگر است، ظالم است. در حالی که در دهه‌های گذشته برگزاری تجمع حکومتی ایران در عربستان سعودی در جریان مراسم حج که نام براءت از مشرکین بر اون گذاشته شده همواره موجب تنش میان تهران و ریاض بوده، علی خامنه‌ای اما امسال هم بار دیگر خواستار برگزاری چنین تجمع سیاسی در خاک عربستان شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه حمیدرضا عزیزی در آلمان، تحلیلگر مسائل بین الملل را جویا شده.
خب به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای به خصوص در پرتو شرایطی که در غزه شکل گرفته و جنگی که اتفاق افتاده، به خصوص واکنش افکار عمومی بین المللی در جهان اسلام به کشته شدن فلسطینی ها و محکومیت هایی که صورت گرفته، این امید رو در آقای خامنه‌ای و مجموعه رهبری جمهوری اسلامی به وجود آورده که اون دیدگاه گسترده که اینها نسبت به ضرورت مقابله با اسرائیل داشتن و غیره الان مخاطب پیدا کرده و میتونه که بر اساس اون اهداف خودش رو جمهوری اسلامی پیش ببره. اگر کمی برگردیم به قبل از حمله 7 اکتبر حماس، زمانی که بحث احتمال عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل داغ بود، هشدار داد بدون اشاره مستقیم به عربستان به کشورهایی که دارن عادی سازی میکنن که روی اصل بازنده اصطلاحا دارن شرط بندی میکنن. واقعی 7 اکتبر رو من فکر میکنم که مجموعه رهبری جمهوری اسلامی به عنوان یک تاییدی بر دیدگاه خودشون دید و چند روز قبل هم ما دیدیم که در یک سخنرانی دیگر آقای خامنه‌ای دوباره بدون اشاره مستقیم به عربستان گفت که ملت‌های منطقه رویارو خواهند شد و مخالف عادی سازی هستند. لذا به نوعی به نظر می‌رسه که با طرح این مباحث و الان مستقیما با مطرح کردن موضوع حج که به هر حال در خاک عربستان سعودی قرار هست که انجام بشه و این قرار دادن ملت‌ها در مقابل دولت‌ها، قرار دادن مقاومت که سردمدارش خود جمهوری اسلامی باشه در مقابل عادی سازی یا مصالحه با اسرائیل، با این دوگانه سازی ها امیدوار هست که حمایت از جمهوری اسلامی رو در بین مسلمانان افزایش بده و همزمان یک ابزار فشاری رو به زعم خودش به کار ببره علیه عربستان که این روند عادی سازی عربستان با اسرائیل رو حتی اگر که اتفاق بیفته نگذاره که از یک سطحی بیشتر جلو بره و به شکلگیری یک ائتلاف علیه ایران در منطقه منجر بشه. بنابراین
آقای عزیزی، به خاطر داریم که آیت الله خامنه‌ای با کلمات دشنامگونه آل سعود رو یاد کرد و اونها رو منفور خوند. پس از اون برای مقامات سعودی فرش قرمز پهن شد، روابط به سطح بسیار بهتری رسید و الان دوباره در چنین حالتی، تصور میکنید واکنش عربستان چه خواهد بود؟
خب طبیعتاً این موضوع متناقض و بعضاً تهدیدآمیزی که از جانب مقامات جمهوری اسلامی مطرح میشه از چشم مقامات سعودی هم دور نمیمونه. مسئله اصلی اینجاست که اون چیزی که هم جمهوری اسلامی و در طرف مقابل عربستان سعودی رو به عادی سازی روابط در سال گذشته در مارس 2023 سوق داد، یک نوع احساس تهدید متقابل و همزمان احساس نیاز متقابل به عادی سازی بود. از این جهت که خب ایران دقیقاً به خاطر اینکه عربستان سعودی داشت به سمت عادی سازی روابط پیش میرفت و ایران این نگرانی رو داشت و داره که این ممکن هست که به حضور گسترده تر امنیتی اسرائیل در منطقه منجر بشه و ایران رو منزوی بکنه در منطقه و تهدیدات امنیتی علیه ایران به وجود بیاره، خواستار این بود که از طریق نزدیک شدن به خود عربستان و به نوعی اعتماد سازی بخواد که این روند رو دست کم تضعیف بکنه اگر که حتی نتونه جلوش رو بگیره. در طرف عربستانی هم خب مثلا تهدیدی که از جانب حوثی ها که به هر حال شریک غیر دولتی ایران هستند در یمن علیه عربستان وجود داشت، خب عامل جدی بود که اونها رو سوق داد به سمت این روند. این نیاز همچنان پاورجاست و به همین خاطر هم هستش که ببینید مثلا همین امروز با وجود اینکه عملاً لحنی که آقای خامنه‌ای داره به کار می‌بره حساسیت زا هستش در طرف عربستانی، اما باز هم به اون لحن سابقش قبل از 2023 برنمی‌گرده که بخواد مستقیما عربستان سعودی رو خطاب قرار بده. لذا من فکر می‌کنم این روند هرچند هر روز داره شکننده تر میشه، هنوز دو طرف امید دارن که بتونن حفظش بکنن. اما خب میگم موازه این چنینی طبیعتاً چالش های جدی رو در آینده روابط تهران و ریاض ایجاد خواهد کرد.
آقای عزیزی، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید همین دو سه روز پیش گفت که موافقت نامه امنیتی جدید واشنگتن با ریاض بدون عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل ممکن نیست. شما صحبت های علی خامنه ای را تا چه حد در ارتباط با این موافقتنامه امنیتی جدید واشنگتن و عربستان میدونید؟
خب این هم بخشی از همون محاسبه هست. یعنی خب به هر حال این موضوع که ایالات متحده تلاش داشته و داره که عربستان سعودی رو از طریق ارائه یک بسته تشویقی یا بسته حمایتی بهتر بگیم به عادی سازی روابط با اسرائیل سوق بده و این رو هم دولت سابق آقای ترامپ و هم دولت فعلی آقای بایدن جزو اولویت‌های اصلی خودشون، شاید اصلی ترین اولویت خودشون در خاورمیانه میذارن، در این شکلی نیست. من فکر میکنم اون چیزی که الان برای خامنه‌ای رو و مجددا میگم مجموعه سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی رو نگران کرده و سوق داده به موازی این چنینی، لزوماً این صحبت آقای سالیوان یا پیشرفت این توافق نیست. این یک نشانه هست از اینکه روند عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان که ایران امید داشت در نتیجه 7 اکتبر، در نتیجه جنگ غزه، دست کم تا مدت زمان قابل توجهی به تأخیر بیفته، به نظر میرسه که دوباره به جریان افتاده و به جریان افتادنش هم طبیعتاً تا حد قابل توجهی ناشی از نقشی هست که ایالات متحده داره بازی میکنه، ناشی از آمادگی هست که ابراز میکنه برای تامین چتر امنیتی برای عربستان سعودی در ازای عادی سازی. ولذا اینجا میشه گفتش که محاسبات ایران تا حدی به هم خورده و عادی سازی بین عربستان و اسرائیل به نظر میرسه نزدیکتر از اون چیزی باشه که ایران انتظارش رو داشت. لذا این سردرگمی رو موجب شده که نتیجهش این نوع اظهارات تهدیدآمیز هست به نظر من.
عزیزان، از حمیدرضا عزیزی تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان میشنیدید. اما یادآوری میکنم یا میپرسم از شما که با میلیون ها شنونده ما گپ و گفتی ندارید؟ در مورد آنچه در کوی برزنتون میگذره نظری ندارید؟ در مورد خبرها و گزارش هایی که در همین رادیو یا ده ها جای دیگه میشنوید اظهار نظری نمیخواید بکنید؟ 2420-725-970-30 شماره ما در پیام رسانه واتساپ با ما در تماس باشید، یا صحیح تر بگم با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بابک فارسانی وکیل محمود مهرابی اعلام کرده مصداقی که از توی دادگاه برای اتهام افساد فی الارض عنوان شده نشر اکاذیب به رایانه است که در سطح شهرستان مبارکه بوده و گستردگی که بتوان آن را مصداق افساد فی الارض دانست نداشته. محمود مهرابی که از 12 بهمن 1401 در بازداشت بوده، روز یک شنبه به وسیله شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. همکارم فرشته قاضی نگاهی داشته به پرونده، اتهامات و وضعیت محمود مهرابی.
صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای محمود مهرابی، زندانی سیاسی که بیش از 16 ماه است در بازداشت به سر می‌برد. وکیلش بابک فارسانی اعلام کرده مصداقی که برای افساد فی الارض از سوی دادگاه اعلام شده نشر اکاذیب به رایانه است. او به وبسایت انصاف نیوز گفته انتشار مطالبی که به عنوان اکاذیب از آنها یاد شده در سطح شهرستان مبارکه بوده و گستردگی که بتوان آن را مصداق افساد فی الارض دانست نداشته است. محمود مهرابی متولد 7 تیر 1367 و کارمند سابق شهرداری مبارکه اصفهان است که 12 بهمن 1401 در منزل شخصیش بازداشت شد. وحید همت نژاد قاضی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان حکم اعدام را به صورت شفاهی به او ابلاغ کرده است. هاجر مهرابی خواهر محمود مهرابی ساکن اتریش.
برادر اینو از زندان برده بودم به دادگاه و به صورت شفاهی قاضی حکمش رو گفته. قاضی به برادر من میگه که ندامت پشیمانی رو در چهرت ندیدم، نمیدونم و حکم اعدام رو برات بریدم. وکیل میخواد که حکم رو ابلاغیه رو به صورت کتبی بدن، گفته به خاطر مسائل امنیتی اجازه این کار رو نداریم.
افساد فی الارض از طریق ارتکاب گسترده نشر اکاذیب در صفحه اینستاگرامی، تبلیغ علیه نظام، تحریک نیروهای نظامی و انتظامی به عدم اجرای وظیفه، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات محمود مهرابی در این پرونده است. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته محمود مهرابی دو پرونده دیگر در دادگاه کیفری اصفهان دارد با اتهاماتی نظیر توهین به مقدسات که کیفرخواست صادر شده، اما تا کنون حکمی برای این پرونده ها صادر نشده است. به گفته این منبع، مصادیق عنوان شده از سوی مسئولان قضایی در این پرونده ها، فعالیت محمود مهرابی در شبکه اینستاگرام و در صفحه با عنوان کثیف نیوز مبارکه بوده است. دادگاه بر همین مبنا عنوان کرده نشر اکاذیب رایانه‌ای گسترده و باعث اخلال در نظم کشور شده، در صورتی که به گفته وکیل آقای مهرابی چنین مسئله‌ای واقعیت ندارد. هاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی، هم میگوید که برادرش در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در اینستاگرام خود فعالیت میکرد.
در همین اعتراضات و تجمعات صدای مردم بود، فراخوان میداد. در هر حال توی فضای مجازی به خاطر فعالیت در فضای مجازی برادرم رو دستگیر کردند. محمود سکوت نکرد، تمام صفات‌های مالیشون رو دید، تمام صفات‌های اخلاقیشون رو دید در جایی که کار میکرد، مهندس شهرداری، تمام اینها رو دید. این انقلاب زن زندگی آزادی هم همواره صدای مردم بود، از رسانه‌ای که داشت، از اون صفحه‌ای که داشت در جهت صدای مردم استفاده کرد.
محمود مهرابی فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه علامه مجلسی اصفهان است و پیشتر در پروژه قطار شهری اصفهان مبارکه مشغول به کار بوده. او به دلیل افشای فساد و زد و بندها در شهرداری مبارکه و همین پروژه قطار در اینستاگرام خود در شهریور 1396 بازداشت شده بود. به گفته منابع رادیو فردا، محمود مهرابی با قرار وثیقه آزاد شده بود و در سال 1397 از سوی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 مبارکه به توهین به مقدسات و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم و به 10 سال زندان محکوم شده بود. حکمی که در دادگاه تجدید نظر نقض شد و دادگاه تجدید نظر حکم به براءت آقای مهرابی داد. به گفته همین منابع، آقای مهرابی کار خود را از دست داده و مجبور به استعفا شده و پرونده دیگری همان زمان با اتهام اشاعه فحشا برای او تشکیل شده که همچنان مفتوح است. خواهرش هاجر به رادیو فردا میگوید که از سال 1396 تا کنون بارها پرونده‌های مختلفی برای برادرش ساختند و بعد از همراهی او با اعتراضات زن زندگی آزادی، پرونده‌سازی‌ها علیه او هم شدت گرفته است.
به خاطر افشای پاداش‌های نجومی اعضای شورای شهر مبارکه بوده. به این خاطر برادر من رو دستگیر می‌کنن و بعد از اون دیگه پرونده سازی‌ها برای محمود مهرابی درست میشه. اذیت‌ها، آزارها از سوی نهادهای دولتی، از سوی نهاد اطلاعات، مخصوصاً اطلاعات شهرستان مبارکه، از سوی حراست شهرداری مبارکه، پرونده‌های بسیاری برای محمود ساخته میشه. پرونده‌هایی که با شاکیان خصوصی آورده میشن برای فشار بیشتر از خود سیستم اداره اطلاعات بوده، از خود سیستم شهرداری مبارکه بوده که این بسته‌های شاکیان خصوصی رو شروع کردن برای فشار به خانواده محمود و به خود محمود و یه سری پرونده‌های رو راکت نگه داشتن که هر موقع صلاح دیدن این پرونده‌ها رو به جریان بندازن.
این هم صدای خواهر دیگر محمود مهرابی است، مریم مهرابی، که روز دوشنبه با انتشار ویدیویی از اصفهان از مردم استمداد خواسته است.
برادرم پس از تحمل 460 روز اسارت، شکنجه، انفرادی به اعدام محکوم شده است. او یک فعال مجازی بوده که در انقلاب زن زندگی همراه با مردم برای کیانها و مهساها در این راه قدم گذاشت. او را برای فعالیت مجازی محکوم به اعدام کردند که نه از دماغ کسی خونی آمده و نه انگشتی خراش برداشته است. مردم ایران، صدای ما باشید، صدای محمود باشید، صدای مظلومیت محمود باشید.
محمود مهرابی 25 اسفند ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود. ساعتی بعد اما بامداد 26 اسفند مجدداً در منزلش بازداشت شده است. وکیلش گفته است که حکم صادر شده برای موکلش ایرادات اساسی دارد و او درخواست تجدید نظر خواهد کرد. خواهرش میگوید وضعیت جسمانی برادرش در زندان مرکزی اصفهان مساعد نیست.
این مجله شب رادیو فرداست.
تعدادی از وکلا و کنشگران در تهران خواستار پیگرد قضایی کاظم صدیقی، امام جمعه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شدند. کاظم صدیقی ماه گذشته با انتشار برخی اسناد به زمین خاری متهم شد. اتهامی که ابتدا انکارشان کرد و گفت امضای او را جعل کردند. اما به دنبال انتشار اسناد بیشتر و اثر انگشتش پای این اسناد اعلام کرد که اشتباه کرده و از رهبر جمهوری اسلامی و پس از آن از مردم ایران عذرخواهی کرد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
جمعی از وکلای دادگستری و کنشگران در داخل ایران با انتشار یک نامه سرگشاده به دادستان ویژه روحانیت خواستار مورد تعقیب قرار گرفتن کاظم صدیقی امام جمعه تهران به خاطر ماجرای موسوم به باغ ازگل شدند. در این نامه جمعی وکلا ضمن اشاره به واگذاری 4200 متر مربع از زمین‌های مدرسه علمیه واقع در ازگل شمیران به مؤسسه پیروان اندیشه که 75% سرمایه آن متعلق به کاظم صدیقی و دو پسر اوست تاکید کردند که اثر انگشت الکترونیک کاظم صدیقی به وضوح حکایت از آن دارد که او به عنوان هم فروشنده و هم خریدار از این معامله مطلع بوده است. ماه گذشته انتشار اسنادی مبنی بر تصاحب زمین چند هزار متر مربعی در شمال تهران توسط کاظم صدیقی موجی از واکنش‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. او در ابتدا چنین موضوعی را تکذیب کرد و ادعا کرد که امضایش در اسنادی که منتشر شده جعل شده است. اما چند روز بعد به خاطر اسناد منتشر شده که نشان می‌داد باغ 4200 متری کنار حوزه علمیه ازگل به مؤسسه‌ای با سهامداری او و پسرانش 150 برابر زیر قیمت فروخته شده است، او نهایتاً در خطبه‌های نماز جمعه و بعد در یک پیام ویدیویی عذرخواهی کرد.
اینکه ما باعث شدیم با یه غفلت و بی‌توجهی این همه به شما هجمه شد، عذرخواهی میکنم از همه خانواده بزرگ مردم ایران و پدر این خانواده نایب امام زمان مرجع عالی قدر رهبر نورانیمون حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای.
در ادامه این عذرخواهی ها آقای صدیقی ادعا کرد که زمین به حوزه علمیه بازگشته و مؤسسه‌ای که تازه تأسیس شده بود هم منحل شده است. این وکلا نیز به همین دو مورد اشاره کردند و نوشتند که عذرخواهی ایشان و استرداد مال مانع از رسیدگی به جرایم و تخلفات آقای کاظمی و دیگر مرتبطین با این پرونده نیست و شایسته است که بدون اهمال و بی‌تفاوتی نسبت به حقوق عامه نامبرده تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد و نتیجه به اطلاع مردم برسد. پرونده فساد مالی آقای صدیقی اما تنها مربوط به باغ ازگل شمیران نیست. همزمان یاشار سلطانی اسناد دیگری از او را منتشر کرد که نشان می‌داد درآمدهای هتل جهان در مشهد که از سوی خیرین به حوزه علمیه زیر نظر کاظم صدیقی در ازگل اختصاص یافته بود به حساب مؤسسه شخصی به مدیریت کاظم صدیقی واریز شده است. گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران در گفتگو با رادیو فردا.
ما داریم میبینیم که همطور پرونده های ریز و درشت اختلاس میاد بیرون، دست دولتیان همه در کاره، چون اگه در کار نباشه این همه اختلاس امکان نداره که صورت بگیره توی مملکت. و از همه بدتر این هستش که مردم میبینن که اصلا هیچ مجازاتی هم در کار نیست، در حالی که خود دادستان باید ادعا بکنه وقتی که یک نفر معلوم میشه که فعلی رو انجام داده که این در واقع از نظر قانونی مشکل ساز شده برای جامعه و اصولا کاریست که باید رسیدگی بشه، باید قوه قضاییه ورود بکنه، ولی ما میبینیم که هیچ خبری نیست. مگر میشه که آدم میلیاردها تومان رو بالا بکشه و بعد فقط با یه عذرخواهی تمام بشه؟ خب این نشون میده که کسانی که این عذرخواهی ها رو قبول میکنن دست خودشون هم تو کاره توی این قضایا، در حالی که ما در قانونمون شما ببینید اگه یه نفر دزدی بکنه یا فرد عادی که از روی استیصال گرسنه بودن دزدی بکنه مجازات میکنن، ولی متاسفانه اینجور پرونده های این چنینی بعد از یه مدتی اصلا دیگه فراموش میشن، آب از آب تکون نمیخوره و همچنان پرونده های اختلاس یکی بعد از دیگری نمایان میشه. که اصلا قوه قضاییه رو جامعه ما به هیچ می انگارن.
با وجود ادعاهای مکرر در دولت ابراهیم رئیسی درباره مبارزه با فساد، از زمان روی کار آمدن دولت او گزارش‌های متعددی درباره فساد بخش‌ها و مدیران دولتی منتشر شده است که از جمله می‌توان به بزرگترین آنها به پرونده چای دبش اشاره کرد.
درخواست‌ها برای پیگرد قضایی کاظم صدیقی امام جمعه تهران. عزیزان، به پایان مجله شب رادیو فردا میرسیم. ممنونم که ما را همراهی کردید و امیدوارم که همچنان در کنار رادیو فردا با 5 دقیقه خبر رأس هر ساعت باقی بمونید و همچنین روزهای بعد هم با ما باشید. خدا نگهدارتون.